ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. یک گروه جدید اسلامگرا در مصر بر کناری محمد مرسی توسط ارتش را جنگ علیه اسلام نامید. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را بررسی می کند. روسیه بر لزوم شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه تاکید کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود. یک گروه جدید اسلامگرا در مصر روز شنبه اعلام موجودیت کرد و برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش و نیز کشته شدن تظاهر کنندگان هوادار او را جنگ علیه اسلام نامید. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه انصار و شریعه گفت که اقدام به جمع‌آوری سلاح و آموزش نظامی اعضای خود خواهد کرد. این گروه اسلامگرا مسئول حوادث اخیر در مصر را سکولارها، هواداران حسنی مبارک، مسیحیان قبطی، نیروهای امنیتی و فرماندهان ارتش دانست. رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این کمیسیون موضوع اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی را مورد بررسی قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید احمدی با اشاره به آنچه اخراج بدون دلیل ایرانیان از امارات متحده عربی نامید گفت در حال حاضر این اقدام کشور امارات از طرف مراجع مربوطه در دست بررسی است تا مشکل ایرانیان مقیم امارات حل شود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اخراج صدها ایرانی مقیم امارات متحده عربی طی چند هفته گذشته شدت یافته و باعث نگرانی ایرانیان مقیمان کشور شده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه بر لزوم شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در ژنو تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، گنادی کاتیلوف گفت که مسکو نقش ایران در تحولات سوریه و منطقه را غیر سازنده نمی‌داند. او با اشاره به اینکه مسکو معتقد است کنفرانس ژنو 2 باید با حضور همه همسایگان روس سوریه برگزار شود افزود اردن، لبنان و اتحادیه عرب از جمله عربستان سعودی و قطر از جمله همسایگان سوریه هستند، اما ایران به عنوان کشور تأثیرگذار در منطقه حق شرکت در این کنفرانس را دارد. معاون وزیر امور خارجه روسیه از آنچه مخالفت آمریکا با شرکت ایران در کنفرانس بین المللی در مورد سوریه نامید ابراز تأسف کرد. سایت دانشجو نیوز، ارگان خبری دانشجویان ایران، گزارش داد که سمیرا رزاقی، دانشجوی رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حدود 10 روز پیش در شیراز بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، خانم رزاقی در این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان فارس زندانی بوده است. دانشجو نیوز به نقل از فعالان دانشجویی گزارش داده که شواهدی در دست است که دستگیری خانم رزاقی به درخواست رئیس دانشگاه شیراز انجام شده است. سمیرا رزاقی، سردبیر نشریه های دانشجویی و عضو انجمن اسلامی دانشکده پزشکی شیراز بوده است. و ما عزیزان، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. جامعه.
سلام بر شما که یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که در آغاز مجله جامعه امروز رادیو فردا به خبرها گوش بکنید. بعد از اون خواهیم پرداخت به پرونده پرسر و صدای باغ گیاهشناسی نوشهر. معاون بهداشتی وزیر بهداشت در ایران میگوید شیوع بیماری‌های روانی در سال‌های گذشته در ایران افزایش پیدا کرده و از 19% به 23% رسیده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته همین مقام مسئول، وزارت بهداشت هم ساختار تشکیلاتی مناسبی برای پیشگیری و کنترل اختلالات روانی تعریف نکرده است. هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال گذشته 6656 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی ایران مراجعه کردند. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است در سال گذشته استان تهران با 1684 مراجعه برای دریافت مجوز قانونی سقط در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشترین تعداد مراجعه را داشته است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که به گفته معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته‌ای پدران هستند. خانم سجادی گفته است با توجه به اینکه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته پدران در شورای نگهبان تصویب شده و به دولت ابلاغ شده است، بنابراین همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. خبرگزاری نسیم هفته گذشته از قول نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران گفت کمبود آمپول‌های تصویربرداری ارائه خدمات در این زمینه را بحرانی کرده است. او گفته است ایران برای تهیه داروهای ساده‌ای مثل کلورودیازپوکساید و کتریموکسازول با مشکل روبرو است. به گفته نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران، کمبود داروهای مغز و اعصاب و بیماری‌های قلبی باعث قاچاق داروهای تقلبی شده است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، رئیس پلیس کشور در جمع رؤسای آگاهی استان‌ها از رفتار ماموران در برخورد با مردم انتقاد کرده و این رفتار را بسیار ناامید کننده دانسته است. آقای احمدی مقدم گفته است بعضی ماموران در صحنه جرم با شهروندان سرسری برخورد می‌کنند و جواب آنها را به درستی نمی‌دهند. او همچنین گفته است دیگر دوران اعترافگیری با زور و خشونت یا ابزار خلاف قانون تمام شده و اگر ماموری دست به چنین کاری بزند از بدنه پلیس آگاهی جدا خواهد شد. ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان قائم شهر در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند یک تخت پوست پلنگ شکار شده را کشف و ضبط کنند. این را خبرگزاری ایسنا میگوید. پلنگ بزرگترین گربه‌سان ایران است که در اکثر زیستگاه‌های ایران، اهم از جنگلی، کوهستانی، بیابان و استپی تا ارتفاع 4000 متری دیده می‌شود. این جانور یکی از گونه‌های جانوری نادر و در معرض خطر انقراض شناخته شده و شکار آن ممنوع است. با این حال هنوز شکارچیانی هستند که پلنگ شکار می‌کنند و پوست آن را هم می‌کنند. و اینطور که خبرگزاری میراث گزارش می‌دهد، بخشی از خانه دایجان ناپلئون به حراج گذاشته و سرانجام فروخته شده است. بر اساس این گزارش، این خانه تاریخی و خاطره برانگیز دارای 30 سهم است که سهم فروخته شده سهم بانک اتحادیه و ستاد فرمان امام بوده است. و این خبر را هم بشنوید که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته مسئول کلینیک سینه مرکز درمان ناباروری ابن سینا، سالانه 11000 مورد جدید به مبتلایان سرطان سینه در ایران اضافه می شود. باغ گیاهشناسی نوشهر، اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک ایران و خاورمیانه، جایی که در یکی دو هفته گذشته حسابی خبرساز بود. استانداری مازندران ماجرا را کلید زد با صدور دستور تخریب این باغ 35 هکتاری. خبرگزاری مهر گزارش داده است که این دستور در حالی و در شرایطی صادر شده که اقدامات قضایی پیشین اداره کل بنادر نوشهر برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی این باغ هنوز هم در جریان است. با این حال، اینطور که روزنامه شرق نوشته، مدیران تصمیم گیر در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه روی میز کارشان بوده دریافت کنند. شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست است. او از قدمت و اهمیت باغ گیاهشناسی نوشهر میگوید.
تأسیس این باغ برمیگرده به سال 1310، ولی درخت‌های توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته. گیاه‌های بسیار کمیابی در این باغ هستن و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم‌های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش که در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاه شناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست. بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35,000 هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاهشناسی نوشهر به عنوان اثری ملی ثبت شده. اثری ملی و کم نظیر که یادگار کار حبیب الله ثابتی، گیاهشناس و جنگلشناس برجسته ایرانی و گروهی از همکاران اوست. آیا تخریب بنایی که ثبت ملی شده بر اساس قوانین ممنوع نیست؟ شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست، پاسخ می‌دهد.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه‌هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل فندق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القطع هستند در سراسر کشور و اجازه قطع اونا طبق مصوبه 5/7/1371 ماده 1 از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 24/71 هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه طبق شماره 10/795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
اینطور که منابع خبری گزارش کردند، تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر از 10 سال پیش برنامه ریزی شده و در طول این سالها تلاش برای تخریب این باغ ادامه داشته است. پیش از این در سال 1389 تنها تلاش و مقاومت فعالان محیط زیست بود که مانع از تخریب باغ شد و پرونده آن را به دادگاه کشاند. با این حال داستان باغ گیاهشناسی مازندران همچنان نیمه کاره ماند تا 2 هفته پیش که استانداری مازندران دستور داد به نفع اجرای مصوبه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی و کارشناسان گیاهشناسی اما همراه با شهروندان عادی اعتراض‌های گسترده و مستمری را در نوشهر شکل دادند. مردم در برابر در باغ گیاهشناسی جمع شدند و پلاکارت‌هایشان را در برابر دوربین‌ها گرفتند. روی پلاکارت‌ها نوشته شده بود: درختان ایستاده می‌میرند، قطعشان نکنیم. پلاکارت‌های دیگری می‌گفتند: مرگ هر درخت، مرگ یک انسان است. معترضان در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم حاضر شدند و خواستار آن شدند تا مسئولان برای توسعه شهری راه‌های دیگری بجز تخریب محیط زیست پیدا کنند. طرح تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر و احداث کمربندی را هیئت دولت 10 در 3 دور از سفرهای استانی خود تصویب کرده است. با این حال رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی مازندران به تلویزیون دولتی ایران میگوید که ضوابط برای اجرای مصوبات دولت باید رعایت شود.
مصوبه هیئت دولت هم در انتهاش ذکر شده که با ضوابط وزارت جهاد کشاورزی باید این اعتبار انجام بشه و زمین در اختیارشون قرار بگیره.
در سوی دیگر این ماجرا اما گروهی ایستادند که نگران ترافیک سنگین منطقه هستند و میگویند با احداث این کمربندی از بار ترافیک کاسته خواهد شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بعد از اعتراض‌ها در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و اینطور توضیح داد:
علت طرح موضوع این راه مشکلاتی است که برای مردم پیش اومده. یعنی سعی شده که این ترافیک سنگین بندر رو با ترافیک شهر از هم جدا کنه که مردم در آرامش و آسایش بیشتری باشند.
با این حال شهروندان با اعتراض‌هایشان تا به امروز موفق شدند از تخریب باغ جلوگیری کنند. اعضای انجمن‌های علمی زیست فناوری هم با انتشار نامه سرگشاده به شهروندان پیوستند و حالا مسئولان میگویند پروژه فعلا متوقف شده است. فعالان محیط زیست اما خوشحال از موفقیت خود همچنان اعلام نگرانی میکنند و میگویند این خطری است که یک بار دیگر از کنار گوشه باغ گیاه شناسی نوشهر رد شده است. از شما که این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که هفته آینده جمعه هم بار دیگر همراه با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.